Sin nazar.
سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. مجله خبری رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته های این مجله خبری: دور جدید گفتگوها میان آمریکا و طالبان در دوحه هفته آینده آغاز خواهد شد. طالبان پیش در این مورد خوشبینند. در ادامه از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم که چه زمان مکاتب بالاتر از صنف ششم در سر تا سر افغانستان برای همه دانش آموزان دختر بازگشایی خواهد شد.
باید امید نداشته باشیم که تو زود هر چیز فعال میشه و درست میشه. امارات اسلامی افغانستان، ارگان‌های تعلیمی و معارف و وزارت تحصیلات عالی تلاش دارند.
توزیع پاسپورت در برخی از ولایت‌ها سر از فردا آغاز می‌شود. عدم توزیع پاسپورت شکایت برخی را برانگیخته.
هر قدر کوشش میکنیم بازم به ریاست پاسپورت میریم، گشتن مریض داریم، مریض ما بسیار باید حاجل به یک از کشورها فرستاده شود.
اما پیش از همه آره، شما این با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ایالات متحده آمریکا در هفته آینده سلسله مذاکرات را با طالبان در قطر از سر می‌گیرد. در نتیجه یک حمله مسلحانه در ولایت کاپیسا دو تن از علمای دینی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. 22مین دور جام جهانی فوتبال سال 2022 از 21 نوامبر تا 18 دسامبر در قطر برگزار خواهد شد. مشروع خبرها: در نتیجه یک حمله مسلحانه در ولایت کاپیسا دو تن از علمای دینی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. مولوی کریم الله وسیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کاپیسا، به رادیو آزادی گفت که افراد مسلح ناشناس قبل از ظهر امروز بر این افراد در منطقه ریگ روان این ولایت زمان تیراندازی کردند که آنها از مدرسه به منازلشان می رفتند.
متاسفانه امروز این رویداد رخ داده. مسئولین محلی ولایت کاپیسا تلاش دارن، خصوصا نیروهای امنیتی امارت اسلامی ولایت کاپیسا تلاش دارن تا عاملین نشان پیدا کنن و قانون و محکمه حواله شون.
تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. ایالات متحده آمریکا میگوید در هفته آینده سلسله مذاکرات را با طالبان در قطر از سر میگیرد و در این مذاکرات علاوه بر مسائل دیگر در مورد مبارزه بر ضد تروریسم و بحران بشری در افغانستان بحث خواهد شد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز به خبرنگاران گفت که در این مذاکرات که دو هفته دوام خواهد کرد، هیئت آمریکا را تام وست، نماینده خاص این کشور برای صلح افغانستان، رهبری خواهد کرد. جزئیات بیشتر در ادامه امین برنامه. حکومت طالبان میگوید که در تلاش است تا از آلودگی هوا در فصل زمستان جلوگیری کند. مقامات طالبان این اظهارات را در نشست در کابل به هدف حفاظت از محیط زیست بیان کردند. حمدالله نامانی، معاون شاروالی کابل که مسئولیت حفاظت از محیط زیست را نیز بر عهده دارد، از مردم خواست تا قوانین حفاظت از محیط زیست و اخلاق شهری را داوطلبانه عملی کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، از مسئولان همه فابریکه‌ها و شهرک‌ها خواست تا فیلترها را برای جلوگیری از آلودگی هوا فعال کنند. حکومت طالبان اخیراً تیمی را برای کاهش آلودگی هوا در کابل موظف ساخته. این تیم میگوید که حدود 2500 ساختمان بلندمنزل در کابل وجود دارد و تدابیر کنترل آلودگی هوا را فقط 500 ساختمان عملی کردند و همچنان تعداد از حمام‌ها و تأسیسات نیز دودهای مضر را تولید می‌کنند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. به اساس گزارش ها ایران مردی را اعدام کرد که هنگام ارتکاب جرم صغیر بوده است. خبرگزاری نیمه رسمی اسنا امروز گزارش داد که یک ایرانی که در سن 17 سالگی به اتهام قتل دستگیر شده بود، با وصف درخواست های بین المللی برای نجات جانوری اعدام شد. آرمان عبدالعلی 25 ساله به اتهام قتل دو سه دخترش که در سال 2014 ناپدید شده بود، مجرم شناخته شده. اعدام عبدالعلی دوبار پس از هشدارهای گروه های حقوق بشر در مورد نقض کنوانسیون های بین المللی که ایران امضا کرده و اعدام کودکان زیر سن قانونی را ممنوع می کند به تعویق افتاده بود. با گفته سازمان عفو بین الملل، ایران در سال گذشته حداقل 246 تن را اعدام کرده. استرالیا می خواهد شماری از گروه های افراطی به شمار حزب الله و یک گروه نیونازی به نام دبیس را در لیست گروه های تروریستی این کشور شامل سازد. کارن اندرو وزیر امور داخلی استرالیا امروز در یک نشست خبری در شهر کانبرا گفت:
امروز من قصد خود را برای شامل ساختن گروه نیونازی و در مجموع حزب الله به حیث سازمان های تروریستی به اساس قوانین جنایی اعلام می کنم. اکنون شامل لیست شدن این سازمان ها پیام قوی را ارسال می کند که استرالیا استفاده از تروریسم را برای دستیابی به اهداف سیاسی، ایدئولوژیک و یا مذهبی محکوم می کند.
پیش از این تنها شاخه نظامی گروه حزب الله لبنان شامل فهرست گروه های تروریستی حکومت استرالیا خواهد بود. امشب دوستان فوتبال چندین بازی دیدنی را در جام قهرمانان اروپا تماشا خواهند کرد. در یکی از پرتماشاترین بازی ها تیم فوتبال پاریس سن ژرمن به همراهی لیونل مسی به مصاف رقیب انگلیسیش منچستر سیتی می رود. تیم لیورپول انگلستان که در سطح جدول گروهی بی قرار دارد با پورتوی پرتغال مسابقه می کند و در همین گروه اتلتیکو مادرید در برابر حریف ایتالیاییش میلان به میدان می رود. تیم ریال مادرید مهمان تیم شریف تراسپول در مولداو است و بشیکتاش ش ترکیه از رقیب هالندیش آژاکس امستردام میزبانی خواهد کرد. به این سلسله شب گذشته مسابقه تیم‌های بارسلونای اسپانیا و بنفیکای پرتغال 0-0 مساوی پایان یافت. در یکی از بازی‌های دیدنی دیشب مانچستر یونایتد به همراهی کریستیانو رونالدو در برابر ویاریال اسپانیا 2-0 به پیروزی رسید.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است: کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 1. هرات قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7. مزار شریف قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 5. کندهار قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. و جلال آباد قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10.
شنونده رادیو آزادی هستید. 6:38 دقیقه شام با وقت کابل است. ما فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله رادیوی خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. گفتگو میان مقام‌های آمریکایی و طالبان در هفته آینده در دوحه پایتخت قطر آغاز میشود. مبارزه با تروریسم، کمک‌های بشردوستانه، وضعیت اقتصادی افغانستان و خروج مسئول شهروندان آمریکایی و متحدان افغانشان بخش اساسی گفتگو خوانده شده. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، این دومین نشست رسمی میان مقام‌های آمریکایی و طالبان است که در دوحه برگزار خواهد شد. طالبان روند این گفتگوها را پیش از پیش سودمند می‌دانند. جزئیات در این گزارش.
تلاش مقام‌های آمریکا و طالبان به هدف رسیدن برای حل دیپلماتیک به مشکلاتشان. تام ویس نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان هفته آینده برای دو هفته به دوحه خواهد رفت. این دور سفری او به خاطر اهمیت بیشترش یک مقدار طولانی تر خواهد بود. نیت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آنان آمدند که به گونه عملی با طالبان درباره آنچه که منافع ملی یونان در افغانستان نهفته است گفتگو کنند.
من تایید میکنم که هفته آینده تام ویست نماینده ویژه برای افغانستان به هدف گفتگو با سران طالبان برای دو هفته به دوحه میرود. درباره منافع ملی مهم ما در افغانستان گفتگو میکنند. این شامل مبارزه با تروریسم، خروج مسئول اتباع ایالات متحده و افغانانی که ما در برابرشان تعهد داریم، کمک های بشردوستانه و وضعیت اقتصادی میباشد. این اولویت گفتگو با آنان خواهد بود.
یکی از اهداف دیگر این سفر آقای ویست ایجاد راهکاری با متحدان و شرکای آمریکا است تا بتوانند جلوی بحران بشری را در افغانستان بگیرند. حکومت طالبان هم تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک را برای حل مشکلاتش با آمریکا بهترین و منطقی‌ترین راه می‌داند. ذبیح الله مجاهد سخنگو و امین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در گفتگوی با رادیو آزادی این گفتگوها را سودمند می‌داند و می‌گوید آنان متعهد به موفقیت هستند.
توافقنامه دوحه خوبتر عملی میشه که بین آمریکا و افغانستان تعهدات وجود داره. دوم در بخش مسئله اقتصادی و مخصوص ساختن پول افغانستان کار برخواهد داشته شد که مفید است بر از لحاظ اقتصادی بر افغانستان و همچنان مسئله بنیاد دیپلماتیک را گذاشتن و هم تعامل سالم دیپلماتیک را به میان آوردنی هم به مفاد دو کشور است. این راستا بحث خواهد شد.
اما چیزی که امریکا منافع ملیش عنوان میکند این است که اطمینان حاصل کند افغانستان دیگر هیچگاهی به پناهگاه امنی برای تروریستان مبدل نشود. امریکا در حال حاضر شاخه خراسان گروه داعش را برای خودش و متحدانش تهدید میداند. با گفته نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا آنان برای شکست و نابودی این گروه با متحدان و شرکایشان تحت نظارت ائتلاف جهانی کار میکنند تا داعش را از منابع مالیش محروم کنند. با آنکه حکومت طالبان شاخه خراسان داعش را برای افغانستان و خودش تهدید نمی‌داند، اما با این وجود داعش بخش مهمی از مذاکرات با تانویز خواهد بود. ایالات متحده آمریکا روز گذشته 4 عضو افغان شاخه خراسان داعش را به شمول رهبران و تسهیل‌کنندگان مالیش در لیست سیاه تروریستان جهانی جای داد. سناء الله غفاری، سلطان عزیز عظام و مولوی رجب به خاطر نقششان در رهبری شاخه خراسان داعش شامل لیست تروریستان جهانی شدند و بر عصمت الله خلوزه هم به خاطر تسهیلات مالی که برای این گروه فراهم میکند تحریمات جهانی وضع شده است. به تازگی طالبان هم برای سرکوب داعش به ننگرهار در شرق افغانستان نیروی ویژه فرستاده است. سخنگوی حکومت طالبان با آنکه در پیوند به شمار دقیق این نیروها چیزی نمیگوید اما میافزاید امیدوار است که به زودی گلیم داعش در افغانستان برداشته شود.
این گفتگو در حال قرار است انجام شود که با گذشت 100 روز از حاکمیت طالبان هنوز هم هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. یکی از شرط‌های اساسی مطرح شده برای امر از سوی جامعه جهانی تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان خوانده شده، اما هنوز هم میلیون‌ها دختر در بیشتر ولایت‌های افغانستان اجازه نیافتند که به مکاتب بالاتر از صنف ششم بروند. موضوع حق آموزش دختران افغان را در یک مصاحبه اختصاصی با ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مطرح کردم و از او در نخست پرسیدم که مکاتب برای همه دختران در سر تا سر افغانستان چه وقت بازگشایی خواهد شد؟
باید بگم که پروسه تعلیمی یک پروسه مهم است. اولی که سال در آخر رسیده و بعضی مسائل مشکلات کرونایی اثر امسال جریان تعلیمی را صدمه رسانده بود، بنابراین باید امید نداشته باشیم که تو زود هر چیز فعال میشه و درست میشه. امارت اسلامی افغانستان، ارگان‌های تعلیمی و معارف و وزارت تحصیلات عالی تلاش دارند تا زود مکانیزم را به ایجاد کنند که همه مکاتب خلاص شوه و درس آغاز شوه. در ولایت هم کار شده تا 70% در این بخش ما پیشروی داریم، ولی بخش هایی که باقی مانده هنوزم امید میره که این مسئله حل شوه و کار جریان داره، ولی بازم هر چیز نو است، هر چیز سر گرفته شده، طبیعی است که یک کمی خم و پیچ خواهد.
اما مجاهد صاحب، در برخی از ولایات مثل بلخ، مثل کندز، در این جای ها مکاتب باز هستند برای دخترها بالاتر از صنف ششم. چی تفاوتی است؟ من فکر میکنم که در پایتخت، در کابل وضعیت خوبتر باشه.
نه، موضوع تفاوت نیست. موضوع از این است که رسیدگی در کجا صورت گرفته میتونه و در کجا سخت است. در ولایت کار کم میخواست، مکاتب طبعاً از قبل تا حد زیاد نرمال بود، یعنی می توانستیم اما اصول را که ما داریم زودتر پیاده بسازیم. در اوجا در کابل و شهرهای بزرگ هنوز هم در بعض شهرها مشکلات هنوز وجود داره، از لحاظ ساختمان، از لحاظ رفت آمد، از لحاظ ترانسپورت، از لحاظ تراکم. این همه مسائل باعث میشه که بعضی از مشکلات بروز بکنه. در خصوص پانتونا باید بگیم که مسئله اقتصادی هم یک مشکل است. لیله ها داریم، تحویل لیله ها کار بزرگ و مهم است. این هم یک مشکل است. در ریزا ما متوجه هستیم شب و روز کار میکنیم برای اینکه چی وقت میتونیم تمام پروبلم ها حل شود انتظار میکنیم.
اما برخی گزارش هایی را هم گفتن که تا نوروز یک امیدواری است که دخترها بتونن دوباره به تحصیلاتشان یا به تعلیمشان ادامه بتن. این گزارش ها را شما رد میکنین؟
نه، من رد نمیکنم، بلکه امیدواری ما هم است که هرچی زودتر همچی کار شود، به خاطر که مهم است جریان تعلیمی سال آینده باید بسیار نرمال آغاز شود. در این راستا کار جریان داره و تلاش ما می است که سال آینده این مسئله حل نهایی خود پیدا کند.
از زمان اعلام حکومت سرپرست 3 بار اعضای حکومت از سوی شما اعلام شد. با وجود انتقادات گذشته هنوز هم یک زن در کابینه سرپرست طالبان شامل نیست. چرا؟
قبل از اینکه ما با کار خانم ها یا با پست خانم ها صحبت بکنیم، نیاز به یک شورا هم است. شورای علما در حال جمع شدن است که آنها بعضی مسائلی که از لحاظ شرعی برای ما مهم است و باید چارچوب و میان بیاید تا در او داخل اون چارچوب حکومت بتانه دست باز داشته باشه و کار بکنه، او چارچوب باید طرح شود و ایجاد شود. با او هم انتظار
مجاید صاحب، اما در این شورا یا تنها مردا هستن که فیصله میکنند در رابطه به سرنوشت زنا در افغانستان، یا در این شورا کدام زن عالم هم حضور خواهد داشت؟
تا بار این شورا خود نهایی نشده که کیا باید باشن، ولی باید بگم که علمای کشور و کسایی که از دین میفهمن و از زاویه دینی میتونه این موضوع را سوالاش را پاسخ بده، آنها خواهد دانستن در اینجا باشد. دانشمندا هم امراشن معی خواهد بود.
اما چرا در 100 روز حکومت طالبان نتانست کمی علمای نخبه را گرده هم جمع کنم؟
بله، ما درک میکنیم، ما شب و روز تلاش میبرزیم. در 100 روزی که ما دوال را ممرار کردیم، مسائل دیگری هم بود، مسائل امنیتی هم در مسئولیت امارات است، مسائل اقتصادی هم در پیش راه است، هر چیزی نو است، از جنگ بیرون شده، مثل یک مریضی که از بستر مریضی نو است شفاخانه رخصت میشه یا نو با پا میشه، طبیعی است ما تقاضای یک حالت نرمال باید از اون مریض نداشته باشه. کشور ما و حکومت ما همه با مو حالت است، همه چیزی از سر نو گرفته شده، دیگه بسیار وقت نیاز است که همه سوالات پاسخ داده بشه.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. مصاحبه تصویری ما با ذبیح‌الله مجاهد را میتونین در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کنین، azadiradio.com، همچنان در فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ریاست عمومی پاسپورت افغانستان میگوید که مشکل تکنیکی پاسپورت کابل هنوز حل نشده، اما توزیع پاسپورت در 10 ولایت دیگر آغاز خواهد شد. یکی کدام ولایت‌ها در 10 ولایت شاملند و چه وقت این پروسه آغاز میشه؟ در این گزارش براتون میگیم.
کاپیسا، پروان، لوگر، میدان وردک، غزنی، دایکندی، فاریاب، نورستان و بدخشان ولایت هایی هستند که از فردا توزیع پاسپورت در آنها آغاز می شود. علمگل حقانی، رئیس اداره پاسپورت، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تمام تجهیزات فنی و کارمندان در ولایات برای توزیع پاسپورت آماده هستند. به استثنای کابل پایتخت، ولایت هایی که توزیع پاسپورت در آنها آغاز شده است به 17 ولایت رسیده است. اما علمگل حقانی، رئیس اداره پاسپورت، گفت که مشکل فراراه از سرگیری توزیع پاسپورت در کابل تا کنون حل نشده است. با گفته او، اکنون روشن نیست که این روند در کابل تا چه زمانی متوقف خواهد بود.
چیزی نمیتوان گفت، شاید یک روز یا یک هفته طول بکشد، زیرا این یک مشکل فنی است و ما روی آن کار میکنیم. بنابراین هر زمان که مشکل فنی ریاست پاسپورت کابل حل شد، از طریق رسانه ها اعلان میکنیم و توزیع پاسپورت را آغاز میکنیم.
ریاست عمومی پاسپورت هفته گذشته اعلام کرد که دستگاه های انگشت نگاری با بیومتریک این اداره مشکل های فنی دارند و از همین رو توزیع پاسپورت ها در کابل را چند روز به تاخیر می اندازد. اما محمد داوود و نرگس، دو تن از باشندگان کابل، امیدوارند که مشکل فنی به زودی حل شود. آنها می گویند به داشتن پاسپورت نیاز جدی دارند.
مردم نیازمند است، آب خوردن خود نداره، اما به خاطر که به مریضش رسیدگی شوه، با مشکلاتش رسیدگی شوه، میخواهد که پاسپورت اخذ بکنه، اما امارات اسلامی در این حیثه محدودیت خود به کابل و ولایات دیگه وضع نموده، نمیگذارن که مردم پاسپورت خود اخذ کنه. آرزو دارم که مشکلات ما بخیر حل شوه و صدای ما همه رسانی شوه.
هر روز به ریاست پاسپورت مراجعه میکنیم، میریم میاییم، هنوزم بر ما معلوم نیست که چی وقت پاسپورت ما را میدن. نمیفهمم که چه قسم یک دولت است، به تقاضای مردم درست توجه صورت نمیگیرد. یک دولتی که نه مردم در یک وضعیت روحی و در یک وضعیت اضطراری قرار دارند. هر قدر کوشش میکنیم بازم به ریاست پاسپورت میریم، گرچه مریض داریم، مریض ما بسیار باید حاجل به یک از کشورها فرستاده شود تا اینکه به تداوی و یا درمان حضور صورت بگیرد.
اما مسئولان ریاست پاسپورت در کابل میگویند که به زودی دستگاه‌های انگشت نگاری با بایومتریک تازه را برای ریاست پاسپورت کابل خریداری خواهند کرد تا روند توزیع پاسپورت را از سر گیرند. مسئولان اداره پاسپورت از مردم خواستند تا هنگام رفتن به اداره‌های مربوط ریاست پاسپورت در ولایت‌ها سند و مدرک داشته باشند. علمگل حقانی رئیس پاسپورت بار دیگر شایعاتی را رد کرد که گویا در آینده نزدیک کتابچه‌های چاپ شده پاسپورت تمام خواهد شد. او افزود که در حال حاضر 900 هزار پاسپورت در این ریاست موجود است و 600 هزار پاسپورت دیگر نزد شرکتی است که این کتابچه‌ها را چاپ کرده است. حقانی افزود که 4.5 میلیون کتابچه پاسپورت دیگر در حال چاپ است و به زودی این کار خواهد شد. بر بنیاد اعلام ریاست پاسپورت، از آغاز روند توزیع پاسپورت از ماه میزان تا کنون برای بیش از 100 هزار نفر پاسپورت صادر شده است که از این طریق نزدیک به 5 میلیون افغانی درآمد داشتند. روند توزیع پاسپورت از آخرهای ماه اسد که طالبان کنترل کابل را به دست گرفتند متوقف شده بود، اما حکومت سرپرست طالبان این روند را در ماه میزان اثر گرفت.
آزادی و شنوندگان، برنامه‌ای که پیام‌های شما را بر رادیو آزادی نشر می‌کند، ما آن را با مسئولین شریک می‌سازیم. جمعه ها ساعت 5:30 و تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر گزارش داریم در رابطه با اینکه دیدبان حقوق بشر گفته تخطی های جدی در برابر پناهجویان صورت گرفته و هم در مرز میان پولند و بلاروس. اما اکنون میشنوید که برخی کسانی که در بانک های افغانستان حساب دلاری دارن گفتن که بانک ها در عوض هر دلار 4 تا 5 افغانی سود برداشت میکنند. این مشکل پس از آن به میان آمده که بانک ها آنچه خودشان میگویند به علت نبود دلار برای دارندگان حساب های دلاری افغانی پرداخت میکنند. اما دارندگان حساب های دلاری این کار سرقت پول خواندن. جزئیات در این گزارش.
فاطمه کریمی باشنده هرات که در گذشته کارمند بود و معاشش به دلار حواله می شد می گوید اندک پس اندازی که در بانک داشت را با نقص و زیان برداشت می کند. او که اکنون مجبور است پولش را به افغانی برداشت کند می گوید هر بار از بانک پول کشیده از هر 100 دلار تا 500 افغانی زیان کرده و هر دلار تا 5 افغانی کمتر از نرخ بازار برایش تبادله شده است.
معمولا دلار ندارند و به همین خاطر پول افغانی برام میدن و وقتی هم که افغانی میدن از این وضعیت استفاده میکنن دیگه، پول کم میکنن و به قیمتی که قیمت اصلی بازار باشه میده نمیکنن و حتی شده که از هر 100 دلاری شاید یک خانواده 500 افغانی هم نقصان کنه.
زهرا محمدی باشنده کابل نیز از این موضوع شکایت دارد. او میگوید از یک سو آنان اجازه برداشت تمام پولشان را همزمان ندارند و از سوی دیگر این کار بانک ها را نوعی سرقت میداند.
کسی که حساب دلاری در بانک داره با پول افغانی تبادل میشه و با پول اندک تبادل میشه و مردم ضرر میکنن. یک واضح معلوم دار است که حتی کمیشن کارا داخل بانک پول میگیرن و کار مراجعینی که پول داره رشوت میده کار از اونا را زودتر حل میسازن مشکلشان.
خواستیم دیدگاه مسئولان بانک مرکزی و سخنگویان حکومت طالبان را در این خصوص داشته باشیم، اما با تلاش زیاد آنان همکاری نکردند. اما احمدشاه سیوری مسئول بانک خصوصی عزیزی در هرات در صحبت با رادیو آزادی این ادعای مشتریان را رد کرده و گفته هر دلار 50 تا 60 پول کمتر از نرخ بازار تبادله می شود. این در حالی است که بر اساس نرخ تبادله ارز که امروز از سوی بانک مرکزی منتشر شده، یک دلار آمریکایی 94 افغانی و 25 پول تبادله می شود و این رقم در بازار صرافی ها امروز 95 افغانی و 80 پول اعلام شده است. پس از حاکمیت طالبان محدودیت های بر برداشت پول وضع شده و هر فرد تنها حق برداشت 20,000 افغانی و یا 200 دلار در یک هفته را داشت که این رقم چندی پیش برای دارندگان حساب های حقوقی دو برابر شد. پس از تسلط طالبان و مسدود کردن بیش از 9 میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی افغانستان توسط آمریکا، بحران بانکی در افغانستان وارد مرحله جدید خود شده است. سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه سیستم بانکی در افغانستان در آستانه فروپاشی است، در مورد عواقب آن هشدار داده است، اما طالبان گفتند که آن را تثبیت کرده و به زودی عادی خواهد شد. همزمان سازمان عفو بین‌الملل دیروز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای از جامعه جهانی تقاضا کرد که محدودیت‌هایش بر افغانستان را هرچه زودتر کاهش دهد. عفو بین‌الملل در اعلامیه‌اش گفته که توقف کمک‌های خارجی، منجمد کردن پول افغانستان و وضع تعزیرات جهانی بر طالبان باعث شده که افغانستان به بحران اقتصادی روبرو شده و مانع از ارائه خدمات صحی، مواد خوراکی و سایر خدمات ضروری شده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دیدبان حقوق بشر میگوید که تخطی های جدی در برابر پناهجویان در مرز میان پولند و بلاروس از سوی هر دو کشور صورت گرفته. در گزارش که امروز از سوی نهاد نشر شد آمده است که پلیس مرزی پولند با پناهجویان بدرفتاری کرده و آنها را دوباره به بلاروس فرستاده. از ماه آگست به این سو هزاران پناهجو عمدتاً از سوریه، عراق و یمن خودشان را به منسک رساندند تا از آن طریق وارد کشورهای اروپای غربی شوند. بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر از تخطی های جدی در برابر پناهجویان در مناطق مرزی میان پولند و بلاروس خبر می دهد و هر دو کشور را به بدرفتاری در برابر پناهجویان متهم می کند. گزارش این نهاد مستقر در نیویورک امروز نشر شد و در آن از پناهجویان نقل شده که گفتند در برخی موارد به اخراج اجباری از سوی پلیس پولند مجبور شدند و برخورد خشونت‌آمیز هم با آنها صورت گرفته. در گزارش هیومن رایتس واچ آمده است بلاروس هم با پناهجویان برخورد غیر انسانی و اهانت‌آمیز کرده. در ادامه گزارش از تهدیدهای اخراج اجباری پناهجویان از سوی محافظان مرزی بلاروس هم خبر داده شده است. از ماه آگست به این سو هزاران پناهجو که بیشترشان شهروندان سوریه، عراق و یمن هستند، وارد منسک پایتخت بلاروس شدند تا خود را به کشورهای اروپای غربی برسانند. دیدبان حقوق بشر میگوید که اکثریت پناهجویان به بهانه گذرانیدن تعطیلات تابستانی تلاش کردند خودشان را به کشورهای اروپایی برسانند. اتحادیه اروپا منسک را متهم کرده که پناهجویان را با زور و فشار به پولند و دو کشور دیگر اروپایی لاتویا و لیتوانیا رانده است تا به این ترتیب منطقه را بی‌ثبات سازد. از این اقدام بلاروس به عنوان واکنش پس از سرکوب اعتراض‌ها از سوی رژیم الکساندر لوکاشینکو، دیکتاتور مستبد این کشور را به دنبال وضع تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا بر منسک خبر داده شده. لیدیا گال، پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در امور اروپا و آسیای میانه میگوید در حالی که بلاروس بدون درک پیامدها وضعیت را برای پناهجویان دشوار ساخته، پولند مسئولیت دارد تا جلو چالش‌های بیشتر در مناطق مرزی را بگیرد. با گفته گال، مردان، زنان و کودکان هم مانند توپ پینگ پانگ به دو سوی مرز فرستاده می‌شوند و آب و هوای سرد در روزهای اخیر به مشکل آنها افزوده است. او بر رسانیدن کمک‌های فوری برای پناهجویان در مناطق مرزی تأکید کرده. از آغاز بحران در مناطق مرزی پولند و بلاروس حداقل 13 پناهجو جان باختند. دیدبان حقوق بشر میگوید دو کشور باید جلو مرگ و میر بیشتر را در مناطق مرزی بگیرند و اطمینان دهند که دسترسی مردم به خدمات اساسی زندگی در این مناطق آسیب پذیر نمی شود.
در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر می گیریم و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان، خدا نگهدار.